پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه های ما تا کنون برای شما مفید بودن. از شما دعوت میکنیم که امروز نیز به درس های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ویرون مگی تهیه شده اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. امیدواریم که آماده باشید به هدایت‌ها و پیام‌های خدای زنده در کلامش توجه کنید تا توسط شناخت او و اطاعت از او هر روز از شادی و آرامش آسمانی بهره‌مند باشید. سوالات و نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. ادامه فصل 14 از کتاب لاویان. مراسم طهارت خانه‌ای که در آن بیماری جذام بود. در لاویان فصل 14 آیه 33 الی 36 می‌خوانیم: خداوند این دستورات را در مورد خانه‌ای که جذام بر آن عارض شده به موسی و هارون داد. این قوانین برای زمانی بود که قوم اسرائیل به سرزمین موعود کنعان که خداوند قرار بود به آنها ببخشد وارد می شدند. هرگاه کسی در خانه‌اش متوجه جذام شود، باید بیاید و به کاهن بگوید به نظر می رسد در خانه من مرض جذام وجود دارد. کاهن پیش از این که خانه را مشاهده کند دستور بدهد که خانه تخلیه شود تا اگر تشخیص داد که مرض جذام در آنجا وجود دارد هر چیز در خانه است شرعاً نجس اعلام شود. سپس کاهن وارد خانه شود. باید اعتراف کنم اینکه یک خانه بیماری جذام داشته باشد یک موضوع غیر عادی است. این مطلب سخت است که دقیقاً بدانیم منظور چیست. شاید یک نوع قارچ یا پوسیدگی چوب بوده است که در اساس و درون خانه نفوذ کرده بود. کاهن اثرات سبز یا قرمز نمایان شده را معاینه و بررسی می کرد و پس از 7 روز دوباره آن قسمت را بررسی می کرد تا ببیند که آیا آسیب‌ها افزایش یافتند یا نه. این تصویری است از خانه کهنه‌ای که ما در آن زندگی می کنیم که منظورم بدن ماست. ما نیز در این دنیا زندگی می کنیم که توسط گناه آلوده شده است. خانه کهنه‌ای که ما در آن زندگی می کنیم توسط بیماری جذام گناه آلوده شده است. در مسیر مراسم طهارت خانه 3 مرحله وجود دارد. اول خانه بایستی از تمام اسباب و اساسیه خالی می شد. کاهن خانه را مورد معاینه و بررسی قرار می داد و آن خانه تا 7 روز تحت قرنطینه قرار می گرفت و کسی اجازه زندگی در آن را نداشت. اگر هنوز اثرات بیماری جذام باقی بود آنگاه بایستی محلهای آسیب دیده کنده می شد و به همراه سنگهای آلوده به بیرون انداخته می شد. لاویان فصل 14 آیه 43 الی 47 می خوانیم ولی اگر رگه ها دوباره نمایان شدند کاهن باید دوباره بیاید و نگاه کند. اگر دید که رگه ها پخش شده اند بداند که جذام مصری است و خانه شرعاً نجس می باشد. آن وقت کاهن دستور دهد خانه را خراب کنند و تمام سنگ‌ها، تیرها و خاک آن را به خارج شهر برده در جایی ناپاک بریزند. وقتی در خانه بسته است اگر کسی داخل آن شود تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. هر که در آن خانه بخوابد یا چیزی بخورد باید لباس خود را بشوید. اگر کاهن اثراتی از آسیب زدگی در خانه پس از اینکه آن خانه تعمیر شده بود پیدا می کرد، در این صورت آن خانه بایستی خراب شده و تمام مساله آن از آنجا منتقل شده و به بیرون انداخته می شد. شما می دانید زمانی خواهد آمد که خدا این زمین را نابود خواهد کرد. زمینی که به بیماری جذام گناه مبتلا شده است. او قصد دارد آن را پاک و طاهر بسازد. زمین جدید و آسمان جدیدی خواهد بود که پاک و تهی از گناه می باشد. لاویان فصل 14 آیه 48 می گوید اما زمانی که کاهن دوباره برای مشاهده ی خانه می آید ببیند که رگه ها دیگر پخش نشدند آنگاه اعلام کند که خانه شرعاً طاهر شده است و جذام برطرف شده است. همان رسم قربانی دو پرنده در اینجا نیز به عنوان مراسم طهارت از بیماری جذام انجام می شود. در لاویان فصل 14 آیه 49 الی 53 می خوانیم پس برای طهارت خانه دستور دهید 2 پرنده چند تکه چوب سرو، نخ قرمز و چند شاخه زوفا بیاورند. یکی از پرندگان را روی آب روان در 1 ظرف سفالین سر ببرند و چوب سرو و شاخه زوفا و نخ قرمز و پرنده زنده را در خون پرندهی که سر بریده است و همچنین در آب روان فرو کند و 7 بار بر خانه بپاشد. به این طریق خانه طاهر می شود. سپس پرنده زنده را بیرون شهر در صحرا رها کند. این از روش تطهیر خانه. شریعت تشریفاتی برای طهارت از بیماری جذام و امور مربوط به جسم. در لاویان فصل 14 آیه 54 الی 47 می‌خوانیم: این مقررات مربوط به جذام است که ممکن است در لباس یا در خانه، در آماس روی پوست بدن یا در جوش و یا در لکه براق دیده شود. طبق این مقررات تشخیص خواهید داد که چه وقت چیزی نجس و چه وقت طاهر. این مطلب به نظر می رسد که تأکیدی قوی از شریعت مربوط به طهارت از بیماری جذام باشد. دقت کنید که قصد اولیه این مراسم این بود که تعلیم دهد چه چیزی نجس و ناپاک است و چه وقت پاک می باشد. این یک درس بزرگ روحانی است و برای آموزش به ما داده شده است. شما و من بیماری جذام روحانی داریم. اگر شما یا من بدون عیسی مسیح، یعنی بدون اعتماد به او به آسمان برویم، آنگاه در آنجا فریاد خواهیم زد نجس نجس و به بیرون انداخته خواهیم شد. در مسیح محبوب ما پذیرفته شده ایم. دوست من، امروز کجا هستید؟ آیا شما یک جذامی هستید که برای طهارت به نزد عیسی مسیح آمده اید؟ یا هنوز نجس و ناپاک می باشید؟ به عیسی مسیح اعتماد کنید و قربانی فداکارانه او برای آمرزش و بخشش گناهانتان را قبول کنید تا نجات یافته و از زندگی جاودانه با خدای عادل و پر از محبت برخوردار شوید. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 14 از کتاب لاویان پایان می‌یابد و همکنون به فصل 15 توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از موارد مربوط به ترشحات مرد، موارد مربوط به ترشحات زن، آلودگی و مقررات مربوط به ترشحات انسانی. ما تا کنون دو فصل در ارتباط با بیماری جذام را داشتیم و این به اندازه کافی بد بود، ولی در این فصل بدتر نیز می شود. امروز مطالب زیادی در مورد آلودگی محیط زیست می شنویم، اما آلودگی جانها و افکار و در نتیجه تمام وجود ما نیز وجود دارد. انواع ترشحات انسانی به شدت می تواند مصری، واگیردار و بیماریزا باشند و آنها به ما شدت آلودگی گناه را نشان می دهند. طبیعت و ذات انسانی یک منبع آلودگی و گندابی از ناپاکی ها و نجاسات است. درست مانند یک فاضلاب کثیف و آلوده به همه نوع رجاسات و ناپاکی ها. طبیعت انسانی نه تنها تباه و فاسد شده می باشد، بلکه تباهی و فساد نیز ایجاد می کند. نه تنها خود خراب شده، بلکه خرابی نیز به بار می آورد. این فصل آینه ای را در برابر طبیعت انسانی قرار می دهد و پس از یک نگاه هیچ فردی نمیتواند ادعای جلال و افتخاری داشته باشد. شخص ممکن است فکر کند بیماری جذام بدترین نوع بیماری بود، اما در واقع به زنندگی و آلودگی ترشحات جسمانی انسان نبود. در اینجا میخواهم نظرات پزشکی به نام دکتر لئکر که متخصص بیماری جذام است را بیان کنم. او میگوید بیماری جذام توسط میکروب‌های کوچکی به نام میکروب جذام انتقال می‌یابند که توسط میکروسکوپ قابل دیدن هستند. این میکروب‌ها توسط دکتری نروژی به نام هانسن در سال 1873 کشف شدند و به همین دلیل نیز گاهی بیماری جذام به نام بیماری هانسن خوانده می‌شود. این میکروب ها به تعداد زیاد در پوست انواع مشخص بیماری مبتلا به جذام آشکار می شوند. آنها از این بیماران به پوست افراد سالم اکثرا از طریق تماس بدنی انتقال می یابند. سپس آنها از جراحات و خراش‌های کوچک پوستی داخل پوست بدن شده و در آنجا زندگی کرده و افسایش می‌یابند. فقط بیماران عفونی و آلوده به بیماری که میکروب‌های زیادی در پوست بدن آنها زندگی می‌کنند، حامل و عامل انتشار و انتقال این بیماری به دیگر افراد می‌باشند. بیماران زیادی نیز هستند که دیگر میکروب پوستی در بدنشان باقی نمانده و در نتیجه نمی‌توانند این بیماری را انتقال دهند. حمام گرفتن و شستن لباس‌ها و تمیز نگاه داشتن خانه به طور مرتب در جلوگیری از بیماری کمک خواهد کرد، زیرا بسیاری از میکروب‌ها می‌توانند توسط آب و صابون قبل از اینکه وارد پوست بدن شوند شسته و از بین بروند. مهمترین نکته این است که از تماس بدنی با مورد مبتلا به بیماری جذامی خودداری شود. این میکروب‌ها توسط هوا یا حشرات انتقال نمی‌یابند. هیچ مورد اثبات شده‌ای وجود ندارد که بیماری جذام از طریق و روش‌های دیگر انتقال یافته باشد. هرچند گاهی هم نمونه‌هایی دیده شدند که این بیماری از روشی غیر از تماس جسمانی انتقال یافته است. شما می توانید از لباس‌ها، رخت خواب‌ها، اشیا و وسایل شخص بیمار استفاده کنید، فقط در صورتی که آنها با آب داغ و صابون شسته شده و برای مدت حداقل 24 ساعت در نور خورشید قرار گرفته باشند. هیچ خطری در ملاقات خانه‌های بیماران و یا حتی دست دادن به آنها وجود ندارد، به شرطی که پس از آن دست‌های خود را به خوبی بشویید. هیچ دلیلی وجود ندارد که از بیماری جذام ترس داشت، در صورتی که این نکات ساده در مورد شستشو و پاکیزگی مشخص رعایت شوند. اینها سخنان یک پزشک متخصص درباره پیشگیری از بیماری جذام بودند. اکنون می توانیم بهتر درک کنیم که علت تمام آن مراسم خاص در رابطه با بیماری جذام در فصل‌های قبلی چه بوده است. خداوند خودش بهترین طبیب است، زیرا به خوبی ما را می شناسد. بیماری جذام بیماری نبود که بتوان آن را برای مدت طولانی مخفی نگاه داشت. آهسته به پیش می رفت، ولی در نهایت نمایان می شد. در مقابل آن ترشحات انسانی هستند که می توانند در تمام طول زندگی مخفی و پنهان نگاه داشته شوند. این نکته افکار درونی در زندگی انسان و اعمال آشکار گناه را نشان می دهد. در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 می خوانیم: وقتی خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده اند و تمام افکار آنها فکرهای گناه آلود است. این موضوع به آن بخش از طبیعت انسانی ارتباط دارد که فاسد و تباه شده و بر بقیه وجود نیز اثر گذاشته و آنها را نیز خراب می کند. ایوب فصل 14 آیه 4 می گوید: چطور انتظار دارید از یک چیز کثیف چیز پاکی بیرون آید؟ و مزمور 19 آیه 12 می گوید: کیست که بتواند به گناهان نهان خود پی ببرد؟ خداوندا تو مرا از چنین گناهان پاک ساز. رومیان فصل 7 آیه 18 میگوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. اینجا ما آن طبیعت نفسانی انسان را داریم که پنهان و نهان است. هیچ کس دیگر از آن آگاه نیست. این آنچه است که ما در درون اعماق قلب خود می دانیم. با این وجود این گناه نهان می تواند به دیگران انتقال یابد. لعنت گناه بر روی توانایی انسان برای تکثیر نژادش تأثیر گذاشته و بدین وسیله در نسل بشری ترویج یافته است. انسان فقط قادر است نمونه خود را تولید کند، همان گناهکاری که هست. بسیاری از این ترشحات مربوط به آلت تناسلی و تولید مثل می باشند. پلیدی و فسادی در رابطه با گناهان جنسی وجود دارد که هولناک است. داوود در مزمور 51 آیه 7 و آیه 10 نزد خدا فریاد می زند و می گوید گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم، مرا شستشو ده تا سفیدتر از برف شوم. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. امروز مردم درباره اختلافات جدید و مدرن سخن میگویند. نکته جالب این است که آنان همان بیماری قدیمی را با اخلاقیات جدید و تازه عنوان میکنند. امروزه بیماری‌های اجتماعی و بیماری‌های مقاربتی و جنسی به حد خطرناکی در حال افزایش است. در کشورهای گوناگون انواع این بیماری‌ها به صورت عمومی و مصری دیده می‌شوند. گناه این گونه می‌باشد و روش آن همین است و شادی نجات انسان را از او می‌گیرد. به نظر عجیب می‌رسد که خدا در مورد چنین موضوع آلوده و زننده‌ای تا این حد صحبت می‌کند. اما او به انسان دیدی گسترده و عمومی از شدت آلودگی گناه می‌دهد. در این فصل به دیدی غیر معمول در این رابطه توجه خواهیم کرد. لازم است سخنان پولس در رومیان فصل 15 آیه 4 را به یاد آوریم که میگوید این مطالب از مدت‌ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و دلگرمی عطا کند، تا با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود کند. موارد مربوط به ترشحات مرد در لاویان فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم خداوند به موسی و هارون فرمود. خدا دو نفر یعنی موسی و هارون را مورد خطاب قرار می‌دهد. در فصل 14 که موضوع مربوط به شریعت جزام بود، فقط موسی که شریعت را اعلام می‌کرد مورد خطاب قرار گرفت. هارون به عنوان کاهن اعظم یک نمونه و تصویری نبوتی از کاهن اعظم ما عیسی مسیح بود. فقط خداوند عیسی مسیح میتواند آرامی و تسلی و درک و فهم به شخص رنجور و همینطور رحمت و فیض مداوم به او عطا کند. کاهن اعظم ما نمیتواند به گناه ما آلوده شده باشد، اما او می تواند احساس ضعف و ناتوانی ما را درک کند، زیرا در همه موارد مانند ما وسوسه شد و با این حال هیچ گناهی نکرد. درباره این موضوع در عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 15 و همچنین عبرانیان فصل 2 آیه 17 الی 18 نوشته شده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما پایان می یابد. امیدواریم که خداوند از طریق این برنامه با قلب و افکار شما سخن گفته باشد و پیام‌های شخصی او را برای خود دریافت کرده باشید. از شما دعوت کرده و شما را تشویق می‌کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و به هدایت‌ها و پیام‌های عالی و زندگی بخش کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنید. امیدواریم که هر روزه توسط پیروی وفاداران از خداوند با شادی و آرامش آسمانی در شناخت و اطاعت از خدای زنده به پیش روید. شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم
1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما pay@post.com.
همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: pay@yahoo.com.
اگر آوازه یهوه را بشنوی، صدای او را امروز بشنوی، در میان قوم ها مبارک خواهی بود، مبارک خداوند خواهی بود. در شهر مبارک، در صحرا مبارک، میوه بطن تو مبارک خواهد بود، میوه زمینت کل بهای مد، گله تو مبارک خواهد بود. در شهر مبارک، در صحرا مبارک، میوه بطن تو مبارک خواهد بود، میوه زمینت کل بهای مد، گله تو مبارک خواهد بود. اگر آوازه یهوه را بشنوی، صدای او را امروز بشنوی، در میان قوم ها مبارک خواهی بود، مبارک خداوند خواهی ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود، وقت آمدن و رفتنت مبارک، دشمنانت بر تو از یک راه می آیند، از هفت راه از پیشت خواهند گریخت. ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود، وقت آمدن و رفتنت مبارک، دشمنانت بر تو از یک راه می آیند، از هفت راه از پیشت خواهند گریخت. اگر آوازه یهوه را بشنوی، صدای او را امروز بشنوی، تو را در زمینی که یهوه دهد، انبارهایت را برکت می دهد. بر هر چه دست خود را دراز نمایی، برکت او را در